ساعت 23. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. با تصویب مجلس، آستان‌های مقدس، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به آنها مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. یک سرباز آمریکایی به دست نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در شمال عراق کشته شد. و همزمان با افزایش امکان آتش بس در حلب، نیروهای مسلح اپوزیسیون سوریه مواضع نیروهای دولتی را بمباران کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. مجلس با تصویب ماده الحاقی 62 لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های سازندگی، آستان‌های مقدس، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به آن را از سال اول برنامه ششم مشمول پرداخت مالیات کرد. بر اساس این ماده الحاقی، این آستان‌ها و قرارگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها از سال 96 به بعد مالیات پرداخت خواهند کرد. آستان قدس رضوی در مشهد و قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران از نظر فعالیت‌های اقتصادی بزرگترین و مشهورترین آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها در ایران به شمار می‌آیند. در این میان به گفته خبرگزاری صدا و سیما و بسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران، محمد حسن ابوترابی فرد نایب اول رئیس مجلس گفت نزورات مشمول مالیات نمی‌شوند و این حکم صرفاً ناظر به شرکت‌هاست. خبرگزاری فرانسه به نقل از پنتاگون اعلام کرد که گروه موسوم به حکومت اسلامی در جریان یک حمله هماهنگ شده در شمال عراق یک سرباز آمریکایی را کشت. پیشتر وزارت دفاع آمریکا گفته بود که این سرباز آمریکایی که به عنوان مشاور به نیروهای پیشمرگه کرد کمک می‌کرد، به دست گروه داعش در شهر موسل کشته شده است. پیتر کوک معاون مطبوعاتی پنتاگون گفت حمله گروه داعش 5 کیلومتر عقب‌تر از خط مقدم صورت گرفته است. وی افزود نیروهای آمریکایی با ایفای نقش کلیدی در مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و عراق، هدفشان آموزش و مشاوره نیروهایی است که علیه جهادیون می‌جنگند. و به گزارش رویترز، شبه نظامیان مخالف بشار اسد روز سه‌شنبه با پرتاب موشک هدایت شونده به یک منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و بیمارستانی در حلب موجب کشته شدن دست کم 19 تن از جمله چند غیر نظامی شدند. شبکه خبری دولتی سوریه اعلام کرد در حمله به بیمارستان 3 زن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. مخالفان میگویند به تلافی حملات هوایی روز دوشنبه رژیم بشار اسد دست به این حمله زدند. این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که روز سه‌شنبه با استیفان دیمیسترا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرد، گفت آتش بس در حلب را بعید نمی‌داند. پیشتر دولت سوریه گفته بود آتش بس موقتی که از روز شنبه در پایتخت و شهرهای قوطا و لازقیه برقرار شده، شامل حلب نمی‌شود. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. 357 معلم ایرانی با امضای بیانیه‌ای که وبسایت حقوق معلم و کارگر آن را منتشر کرده، خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. این معلمان اعلام کردند که برای اعلام همبستگی با اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، دو فعال صنفی معلمان که در زندان به سر می‌برند، دست به اعتصاب غذا زدند. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه روزهای اعتصاب غذای این معلمان است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
بیش از 350 معلم ایرانی با امضای بیانیه ای ضمن اعلام همبستگی با معلمان زندانی از مقامهای قضایی ایران خواستند که دادگاه این افراد را به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار کنند. در این بیانیه که وبسایت حقوق معلم و کارگر آن را منتشر کرده، تأکید شده است که این معلمان تنها به دلیل اعتراضها و فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شدند و اتهام‌های وارده به آنان نارواست. 357 معلم ایرانی در بیانیه خود اعلام کردند که در همبستگی با اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، دو معلم زندانی، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 13 و 14 اردیبهشت ماه را در اعتصاب غذا خواهند بود. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، به گفته خانواده‌اش از روز اول اردیبهشت ماه در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. او به اتهام‌های امنیتی جمعاً به 14 سال زندان محکوم شده و از تابستان گذشته زندانی است. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران هم که به اتهام‌های مشابه به 6 سال زندان محکوم شده از 10 اردیبهشت ماه اعتصاب قضا کرده است. به جز این افراد علیرضا هاشمی، مهدی بهلولی و محمد رضا نیک نژاد هم 3 معلم دیگرند که به 3 تا 5 سال زندان محکوم شدند. علی اکبر باقانی عضو کانون صنفی معلمان ایران هم که با پایان دوران محکومیت خود در آستانه عید نوروز آزاد شد، باید 2 سال آینده را برای گذراندن حکم تبعید خود در شهرستان زابل به سر برد. اتهام او عضویت در کانون صنفی معلمان و شرکت در تجمع‌های غیرقانونی عنوان شده است. کانون صنفی معلمان ایران روز یکشنبه همزمان با روز معلم در ایران با انتشار بیانیه‌ای به همین مناسبت خواستار آزادی معلمان زندانی شد. این تشکل صنفی اعلام کرده است که این افراد تنها به دلیل مطرح کردن خواسته‌های صنفی و مشکلات معیشتی خود بازداشت و زندانی شدند. 1 روز پس از انتشار این بیانیه، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ایران با بیان اینکه از فاصله حقوق معلمان با دیگر کارمندان اطلاع دارد، از تلاش دولت 11 برای کاهش این فاصله حقوقی خبر داد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید درباره اعتصاب قضایی 357 معلم ایرانی در حمایت از 2 معلم زندانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده رادیو فردا هستید. پسر رابرت لوینسون، کارمند سابق 2 سازمان CIA و FBI در آمریکا که گفته می‌شود در ایران ناپدید شده، ضمن گروگان خواندن پدر خود از دولت آمریکا به خاطر بی‌توجهی به وضعیت پدرش انتقاد کرد. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی می‌شنوید.
دن لوینسون در نوشته‌ای برای شماره دوشنبه 13 اردیبهشت روزنامه نیویورک پست از اینکه دولت و وزارت امور خارجه آمریکا پدرش را گروگان محسوب نمی‌کنند به شدت انتقاد کرد. آقای لوینسون نوشته است: پدر من در یک ویدیو ظاهر شده بود و در حالی که گردنش در زنجیر بود درخواست کمک می‌کرد. به چه شواهد بیشتری نیاز داریم؟ فرزند این مأمور سابق FBI همچنین از دولت آمریکا خواسته است به ایران برای آزادی پدرش فشار بیاورد. رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته پلیس فدرال آمریکا FBI و کارمند پیمانی سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در 9 مارس 2007، 18 اسفند 1385 در جزیره کیش در ایران ناپدید شد. گزارش‌ها ابتدا حاکی از آن بود که آقای لوینسون برای تحقیقات درباره قاچاق سیگار در منطقه به ایران رفته بود، اما روزنامه واشنگتن پست اخیراً در گزارشی به نقل از کتابی که در آمریکا در مورد لوینسون منتشر شده نوشت که او در زمان ناپدید شدنش با موافقت غیر مسئولانه یکی از تحلیلگران CIA و بدون اطلاع مدیران ارشد این سازمان به قصد دیدار با داوود عبدالسلام به منظور گردآوری اطلاعاتی درباره مبادلات غیرقانونی پول و شرکت‌های ساختگی جمهوری اسلامی ایران به کیش سفر کرده بود. به نوشته واشنگتن پست، داوود عبدالسلام با نام اصلی دیوید تئودور بلفیلد از آفریقاییان آمریکایی است که در تیر ماه 1359 علی اکبر طباطبایی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران را در آمریکا ترور کرد و به ایران گریخت. جمهوری اسلامی ایران میگوید که اطلاعی از آنچه برای این مأمور آمریکایی رخ داده ندارد، اما FBI در اسفند 1394 اعلام کرد که تهران حاضر شده در پرونده رابرت لوینسون با آمریکا همکاری کند. اما پسر آقای لوینسون میگوید که شکی ندارد که دولت آمریکا گفته است دیگر درباره پدرش با ایران مذاکره نخواهد کرد. دن لوینسون با اشاره به گزارش‌ها درباره نیاز ایران به دسترسی به سیستم مالی آمریکا ابراز اطمینان کرده که اگر دولت آمریکا هر گونه مذاکره با ایران را موکول به آزادی و بازگشت پدرش کند، تهران به سرعت ماجرا را حل و فصل خواهد کرد. FBI از رابرت لوینسون به عنوان قدیمی ترین گروگان آمریکایی در تاریخ ایالات متحده نام برده و کنگره آمریکا نیز او را قدیمی ترین شهروند زندانی آمریکایی در خارج از این کشور در تاریخ آمریکا می داند.
گزارش همکارم حمید فاطمی را شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @فرداگرام برای ما بفرستید.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com.
در ونزوئلا بحران کم سابقه اقتصادی، بیکاری، نرخ بالای تورم و کمبود مواد غذایی سبب شده گروه‌های اپوزیسیون با جمع‌آوری امضا از شهروندان آن کشور خواستار برکناری رئیس جمهور کشور شوند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور چپگرا و چپگرای ونزوئلا، مخالفان خود را به توطئه‌چینی برای سقوط دولتش متهم کرده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
احزاب و گروه‌های اپوزیسیون ونزوئلا با جمع‌آوری حدود 2 میلیون امضا و ارسال آن به کمیسیون انتخابات آن کشور، خواستار انجام همه‌پرسی برای عزل رئیس جمهور آن کشور شدند. اپوزیسیون و بسیاری از شهروندان ونزوئلا سیاست‌های نیکولاس مادورو، رئیس جمهور چپگرا، را عامل اصلی بحران اقتصادی کشور می‌دانند. در هفته‌های گذشته برق بسیاری از مناطق کشور به دلیل کمبود شدید آب در بزرگترین سد ونزوئلا قطع شده و افزایش بی‌سابقه نرخ تورم همراه با صف‌های طولانی برای خرید مواد غذایی موجی از اعتراضات خیابانی را دامن زده است. حکومت مادورو برای مقابله با این بحران کم سابقه اقتصادی، روزهای کار اداری برای کارمندان دولتی را به 2 روز در هفته کاهش داده، ساعت کشور را نیم ساعت به عقب کشیده و مدارس را در روز جمعه تعطیل کرده است. جریان برق هم جیره‌بندی شده و بیشتر مناطق کشور تنها 4 ساعت در روز برق دارند. از سوی دیگر هفته گذشته مادورو با صدور دستورالعملی اعلام کرد هر کارخانه و یا واحد تولیدی که فعالیت خود را متوقف کند از طرف دولت مصادره خواهد شد. سال گذشته نرخ تورم در ونزوئلا به 180% رسید و بر پایه پیشبینی صندوق بین المللی پول در سال جاری این رقم به 700% خواهد رسید. مادورو و هوادارانش اپوزیسیون و سرمایه‌داران ونزوئلا را به برنامه‌ریزی برای سرنگونی حکومت او متهم کردند. مادورو در انتخابات 3 سال پیش با اختلاف بسیار کمی بر رقیبش پیروز شد و توانست در سمت رئیس جمهور باقی بماند. نیکولاس مادورو یکی از دستیاران هوگو چاوز، رئیس جمهور چپگرای ونزوئلا بود که پس از مرگ او قدرت را در دست گرفت. در جدیدترین نظرسنجی به عمل آمده گفته شده که بیش از 2/3 از شهروندان ونزوئلا خواهان کنارگیری مادورو هستند. ونزوئلا بزرگترین ذخایر تثبیت شده نفت جهان را در اختیار دارد، ولی با سقوط قیمت نفت به 30 دلار در هر بشکه، اقتصاد آن کشور دچار بحران بی سابقه شده است. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، جمهوری اسلامی روابط سیاسی اقتصادی خود با ونزوئلا و هوگو چاوز، رئیس جمهور چپگرای آن کشور را گسترش داد. در آن زمان، کمک‌های ایران به ونزوئلا شامل ساخت کارخانه مهمات، کارخانه مونتاژ خودرو، کارخانه سیمان و برقراری پرواز مستقیم بین تهران، دمشق و کاراکاس توسط ایرانیر بود.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید درباره بحران اقتصادی در ونزوئلا.
من برای تو یه قصه بگم.
اون که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از این چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپوسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
تا اینجا اینجا با اعلام ساعت 23:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.